أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در ادله حرمت تجری شرعاً بود، چند دلیل ذکر شد. دلیل هفتم روایاتی بود که برخی به استناد اونها ادعای حرمت شرعی تجری کرده اند و همچنین برخی آیات. خب ما این آیات و روایات را بررسی کردیم، هم از نظر سندی این روایات مخدوش بودند و هم از نظر دلالی ارتباطی به بحث ما نداشتند. این در مورد آیات هم صادقه، یعنی موضوع آیات با موضوع محل بحث ما متفاوته. علاوه بر اشکالات سندی و دلالی به روایات، عرض کردیم روایاتی را هم برخی ذکر کرده اند که معارض با روایات دال بر ترتب عقاب و عذاب بر قصد و نیت معصیت. دو روایت رو دیروز خوندیم. تقریب استدلال به این روایات هم بیان شد یا اشاره شد که این روایات نفی میکنه عذاب و عقاب را بر صرف نیت و قصد معصیت. لذا میشه معارض با روایات دال بر ترتب عقاب بر قصد معصیت. اینجا یه انقلتی مطرح میشه که این روایات ربطی به مسئله تجری نداره، اشکالی شده به این روایات که ظاهر این روایات این است که کسی که قصد انجام کار حرامی را داشته باشد ولی اون کار را انجام نده، میگه بله این بود روایت، مثلا ان المؤمنه ليهم للحسنه ولا يعمل بها فتكتب له حسنه و ان هو عملها كتب له عشر حسنات و ان المؤمنه ليهم بالسيئه اي يعملها فلا يعملها فلا تکتب علی. قصد یک کار زشت و حرامی را می کند اما اون کار را انجام نمیدهد، فلا تکتب علیه، این بر اون نوشته نمیشه که به واسطه اون مورد عقاب و عذاب قرار بگیره. پس موضوع این روایات قصد و نیت بر معصیت است بدون انجام هیچ کاری در خارج، در حالی که موضوع تجری صرف قصد و نیت بر معصیت نیست. او قصد معصیت کرده و کاری را هم انجام داده، یه کاری انجام داده، بنابراین اطلاق این روایات شامل تجری هم میشه. پاسخ این اشکال این است که بله، اشکال معلوم شد که این ربطی به تجری نداره. پاسخ این اشکال این است که این روایات در واقع نفی می کند عقاب و عذاب را بر قصد معصیت. بعد در دنبالش که می فرماید فلا یعملها، یعنی لا یعمل السیئه، اون کار حرام را انجام نمیده. حالا این لا یعملها اهم از این است که کاری را انجام بده غیر اون سیئه باشد، یا اساساً هیچ کاری نکنه. مثلا قصد شرب خمر میکنه، نیتش رو میکنه، اما مبادرت به این کار نمیکنه. این میگه فلا تکتب علیه، این گناه براش نوشته نمیشود و عقاب هم نمیشه. یه وقته که قصد معصیت میکند و به دنبالش مایه ای را می نوشد، اما در واقع خمر نبوده، این به هر حال لا یعملها صدق می کنه. می تونیم بگیم انهو لم یرتکب شرب الخمر، درسته اعتقادن فکر میکرده شرب خمر میکنه، اما بالاخره لم یستر انه شرب الخمر. پس از این جهت میتواند شامل تجری هم بشه، چون لم یستر لا یعملها اهم از این است که هیچ کاری نکند یا کاری بکند و عنوان حرام بر او منطبق نشه، یعنی اون عنوان واقعی تحقق پیدا نکنه. پس این اشکال نسبت به این وارد نیست، میتونه به نوعی عرض به حضور شما دلالت بر عرض به حضور شما تجری هم داشته باشه.
اول روایت میفرمایند که اگر اون نیتش رو انجام بده خدا اگر اون نیازش انجام بده خدا 10 تا حسنه براش میذاره. این طرف رو باید فهمیدن که اگر اون کار سیئه انجام نده خدا چیزی براش نمینویسه. به قرینه روایت نمیشه گفتش فقط منظور همین انجام این نیتی که میخواد انجام بده.
خیلی خوب، بالاخره لا یعملها، یعنی لا یعمل السیئه. خب اون سیئه چیه؟ خب بالاخره الان که این آب رو به قصد شرب خمر خورده، یصدق علیه انه لم یشرب الخمر املا، چرا دیگه صدق میکنه که شرب خمر نکرد؟ اون حیث فاعلیشو بذارید کنار، اون قبح فاعلی رو بذارید کنار. این روایت میگه نیت معصیت میکنه اما لا یعملو. حالا این اطلاق داره اعم از این که هیچ کاری نمیکنه یا کاری رو انجام میدهد اما این عنوان برش منطبق نیست. این هر دو رو شامل میشه. لذا اون اشکال به نظر میرسه اینجا بر هر دو منطبقه. عرض به حضور شما و این روایت به اطلاقها تجری رو هم در بر میگیره. ولی به نظر میرسه که حالا واقعش اینه که ما نمیتونیم اینجا به اطلاق از این جهت اخذ بکنیم. ظاهر روایت اینه که قصد میکند انجام یک کار حرام را، لکن دیگه اقدام عملی انجام نمیده. این فرق میکنه با کسی که اقدام عملی انجام میدهد. حالا از نظر انطباق خارجی تصادفاً شرب خمر محقق نمیشه و این عنوان برش صادق نیست، ولی بالاخره او اقدام کرده برای تحقق این معصیت. این که بگیم روایت از این جهت هم اطلاق داره و در مقام بیان نسبت به این فرضم هست، این مشکله. ما نمیتونیم روایت را از این جهت در مقام بیان بدانیم که حتی موردی که قصد بر معصیت میکند و مایه ای را به قصد خمر بودن آن می نوشد اما بعد معلوم میشه خمر نیست، این را هم میخواد بگه لم تجتنب. شمول روایت نسبت به این فرض به نظر مشکل میاد. این یه اشکال رجوع به این روایت. اشکال دیگر این است که خب این روایت یا این روایات اساساً معارض اون روایات نیستند. چرا؟ چون اون چه در این روایت نفی میشه، نفی مطلق العذاب نیست، نفی مطلق العقاب نیست، بلکه نفی عقاب مترتب بر اون عنوانه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر زنا حرامه و عقاب داره، کسی که قصد انجام این حرام را می کند و میره یه کاری رو انجام میده، بعد هم معلوم میشه زنا نیست. فوقش اینه که این از جهت عنوان زنا دیگه عقاب نداره. لم تکتب علی، یعنی لم تکتب عقاب مربوط به زنا بر او، یعنی که زنا مرتکب نشده تا عقاب از اون جهت را متحمل بشود. پس این روایات نفی عقاب و عذاب می کند، اما اون عقاب و عذابی که به واسطه تحقق عنوان واقعی حرام مترتب میشه. کسی که قصد شرب خمر میکنه، یه مایعی را مینوشه به قصد خمریت، اما معلوم میشه خمر نبوده، این عقاب شرب خمر رو نخواهد داشت به استناد این روایت. اما با این روایت مطلق العقاب ولو من جهت آخر نفی نمیشه. ما نهایت چیزی که میتونیم به گردن این روایات بگذاریم این است که با این روایات اگر کسی قصد به استناد این روایات اگر کسی قصد حرام بکنه اما مرتکب نشه، عقاب اون حرام گریبان او را نمیگیره. اما لعل و چه بسا نفس این کار و اقدام به خوردن آب به قصد خمر بودن و قطع به خمریت از جهت دیگری حرام باشه، اونو دیگه این روایت نفیه نمی کنه. پس نتیجه چه شد؟ روایات معارض کنار میره، این روایاتی که نفی عقاب و عذاب میکنه اینا هم دلالت بر نفی عقاب نداره. نتیجه نه اون روایات دال بر عقابه نه اینها دال بر نفی عقاب. لکن دقت بکنید، نتیجه تا اینجا چه شد؟ نه اون روایاتی که اون چهار روایتی که نقل کردیم میتونه حرمت رو برای تجری ثابت کنه و نه این روایات میتونه حرمت رو از تجری بردار. پس باید بریم سراغ همون ادله قبلی که ملاحظه فرمودید هیچ کدام نتوانست حرمت تجری رو ثابت کن. حالا سلمنا هم اون چهار روایت و هم این دو روایت اخیر دلالتا تمام باشن و کار به معارضه بکشه، چی کار باید بکنیم؟ دو دسته روایت داریم، یه دسته روایت دلالت میکنه بر این که قصد و نیت عقاب ندارد، یه دسته روایت دلالت میکنه که قصد و نیت عقاب دارد. چه باید بکنیم در مواجهه با این دو طائفه از روایات؟ یکی میگه نیت حرام عقاب نداره، یعنی حرام نیست. یکی میگه نیت حرام حرامه، یعنی عقاب داره، یعنی چی؟ حرامه. اینجا راههایی برای جمع بین این دو دست روایت ذکر شده. چند راه وجود داره که به بعضی از اینها مرحوم شیخ در رسائل اشاره کرده. یه راه، دقت کنید، اینه. ما وقتی میگیم جمع بین این روایات، معناش اینه که هر دو روایات، هر دو طائفه رو حفظ کنیم، ولی هر کدام را ناظر به یک فرض بدانیم تا بین اینها تعارض پیش نیاد. بگیم اونی که عقاب بر نیت معصیت را بیان میکنه یه فرض رو میگه، اونی که نفی عقاب از نیت معصیت میکنه یه فرض دیگر رو میگه. خب یه راه اینه. بگیم اون روایاتی که دلالت بر نفی عذاب از قصد و نیت حرام می کند مربوط به اون کسی است که قصد حرام می کنه لکن بعد منصرف می شه. گاهی یه وقت شیطان وسوسه می کنه و او قصد میکنه خدایی نکرده یه حرامی را مرتکب بشه، لکن بعد از این پشیمون میشه، از این نیتش، از این قصدش، و این کار را انجام نمیده. میگه اگر این روایات بر اساس این احتمال میخوان بگن اگر کسی قصد معصیت کرد و بعد از آن منصرف شد، عقاب و عذاب نداره. اما اون دسته دوم که دلالت بر ترتب عقاب بر قصد معصیت دارد، ناظر به اون مواردی است که قصد معصیت تحقق پیدا بکنه و انصراف هم پیش نیاد. بله، اگه کسی قصد معصیت بکنه و انصراف و منصرف هم نشه و شروع کنه به فراهم کردن مقدماتش، اما حالا یه شرایطی پیش میاد نمیتونه مرتکب خود حرام بشه، این روایات میگن این قصد عقاب داره. این راه، خب این راه مورد اشکاله، برای اینکه جمع بین روایات باید عرفی باشه نه تبرعی. جمع تبرعی یعنی جمع همین جوری که هیچ شاهدی بر اون وجود نداره. بالاخره اگر بین دو طائفه روایت میخوایم جمع کنیم، باید یه شاهدی از روایات بر اون داشته باشیم. همین جوری که ما بگیم این نظر به اون داره، اون نظر به اون، خب این میشه جمع تبرعی و جمع تبرعی اعتبار ندار. راه جمع دیگر که باز مرحوم شیخ به اون اشاره کرده این است که طائفه اول که دال بر نفی عقابه مربوط به کسی است که قصد انجام حرام را دارد ولی دیگه به مقدمات اون وارد نمیشه. دقت بکنید، وارد مقدمات نمیشه. اما اون روایاتی که دلالت بر نفی عقاب و دال بر ترتب عقاب مربوط به اون جایی است که شخص قصد معصیت میکنه و مقدماتش را هم فراهم میکنه. این با اون قبلی فرق داره. حالا اون یه بخشی از اون رو من در زیل راه اول گفتم، اون نه، اون فقط انصراف. اونجا مقدماتش رو فراهم میکنه، خدای نکرده میخواد شرب خمر کنه، میره و از مغازه میخره و میاره و همه چی رو آماده میکنه، یه دفعه این شیشه میفته میشکنه، نمیتونه شرب خمر کنه، مانع پیش میاد. اینا عقاب دارد. پس طائفه اول نفی عقاب میکنه از کسی که قصد معصیت کرده ولی اقدام به فراهم کردن مقدمات نکرد. اما دسته دوم مربوط به کسی است که قصد معصیت کرده، مقدماتش را هم فراهم کرده، اما موفق به انجام عمل حرام نشد. این بله، طایفه اول عقاب را ثابت میکرد، طایفه دوم نفی عقاب میکنه. حالا اول دومش خود درست کن دیگه، معلومه دیگه. اینجا وقتی عرض به حضور شما، اینم یه راه. خب اینم مثل راه قبلی به نظر میاد یه جمع تبرعی باشه. خب ما بر چه اساسی بیایم بگیم مثلا این روایات ناظر به اون فرضه، همینطوری یه فرضی برای خودمون درست کنیم؟ روایاتی که دال بر ترتب عقابه ناظر به یه فرضه، اون روایاتی که دال بر نفی عقابه ناظر به یه فرضه دیگه است. این اگر شاهدی و به اصطلاح مؤیدی از میان روایات نداشته باشه، یعنی جمع عرفی نباشه، قابل قبول جمع تبرعی هیچ ارزشی نداره. اون جمعی میان روایات دارای اعتبار است که جمع عرفی باشه. یعنی بالاخره عرف با توجه به قرائن و شواهد دیگه بتواند میان این دو دسته و طائفه جمع بکنه. البته توجه بفرمایید، اینجا حالا برخی تلاش کردند یه شاهد جمعی از میان سایر روایات برای یکی از این دو جمع ذکر بکنند. مثلا این روایت را ذکر کردن و گفتن که رسول منسوب به پیامبر، روایت که رسول گرامی اسلام فرمود اذا التقى المسلمان بسیفهما القاتل و المقتول کلاهما فی النار قیل یا رسول الله هازا هو القاتل فما بال المقتول. خب اونی که زده دیگری رو کشته قاتل، خب حقش بوده، فنار. اما اونی که کشته شده اون دیگه چرا در آتش باشه؟ حضرت فرموده دو مسلمانی که با شمشیر به جان هم بیفتن و یکی بزنه دیگری را بکشد، القاتل و المقتول کلاهما فی النار، هر دو جاشون تو جهنمه. این با یه تعجب اصحاب شد، پرسیدن خب اون کسی که کشته جاش تو جهنمه، باید بره جهنم، اما اون که کشته شده چرا؟ حضرت فرمود قال لأنه اراد قتل صاحبه، برای اینکه او قصد کرده بود کشتن دیگری و صاحب رفیقش رو. خب مقتول قصد کش داشته، نکشته که، قصد بر حرام داشته، فعل حرام انجام نداده. خب این شاهد بر اون راه اوله. چرا؟ برای اینکه مقتول در حالی که درگیر شده با قاتل از شمشیرش استفاده کرده، قصد قتل قاتل را داشته و از این قصد منصرف هم نشده، ادامه میداده. این صرف یک قصد خشک و خالی نبوده، قصدی بوده که انصراف در اون تحقق پیدا نکرده. اما اگر این نبود، خب مقتول وجهی نداشت جاش تو جهنم باشه. لذا این مثلا بگیم یه شاهد جمعی است برای اون راه اول. یا مثلا فرض بفرمایید با یه توجیهی بگیم این یه شاهد جمعی است برای راه دوم، برای اینکه هر دو بالاخره مقدمات کار را فراهم کردن، هر دو قصد تنها نبوده براشون، هر دو قصد قتل داشتن و هر دو مقدمات را فراهم کردن، هر دو شمشیر به دست گرفتن، به جان هم افتادن. اما اگر این کار رو نمی کردن، اقدام نمی کردن، حضرت نمی فرمود کلاهما فی النار. پس چه بسا کسی با استناد به این روایت بخواد هر دو راه جمع را تأیید بکنه و این روایت را شاهد این جمع قرار بده. خب حالا مشکل این روایت به عنوان شاهد جمع اینه که یه روایت نمیتونه شاهد دو راه متفاوت باشه. این بالاخره باید یه شاهد راه حل اول باشه یا شاهد راه حل دوم. معنا نداره یه روایت که یه معنا و یک ظهور بیشتر نداره شاهد جمع هر دو طریق باشه. لذا این شاهد هم خیلی به نظر میرسه نمیتواند به عنوان شاهد مورد استفاده قرار بگیره. خب این راه‌های جمع میره کنار. عرض به حضور شما یه راه جمع دیگری هم اینجا میشود ذکر کرد. بگیم روایاتی که نفی عقاب میکنه، نفی فعلیت عقاب میکنه، و روایاتی که دال بر ترتب عقاب بر قصد حرام است، اونها دلالت بر استحقاق میکنه. اونی که میگه قصد حرام به اصطلاح به دنبالش عقاب مترتب میشه، یعنی کسی که قصد حرام بکنه استحقاق عقاب داره، نه اینکه عقاب میشود. اما اون روایاتی که میگه عقاب مترتب نمیشود، داره عقاب فعلی را نفی میکنه. پس باز بین اینا تنافی وجود نداره و میتوان جمع کرد بین این دو روایات. خب این روایت هم به نظر میرسد یک جمع تبرعی است. ما به چه اساسی بگیم این گونه میخوایم بین این دو روایات جمع بکنیم؟ ظاهر عقاب که صحبت از ترتب اون میشود عقاب فعلی است، به چه دلیل ما یکی رو حمله بر استحقاق بکنیم؟ این راه های جمع همگی محل اشکال، لذا محقق نائینی می‌فرماید این راه های جمع همه تبرعیه، شاهدی هم برای جمع وجود نداره، لذا میگه اینها تعارضا و تساقطا، هر دو از اعتبار ساقط میشوند. خود این هم فیه اشکالو دیگه. حالا این وقت گذشته آهی انشاءالله بر شما هم مبارک باشه. چیا؟